ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سایت اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا میگوید یکی از فرماندهان ستاد جنگ سایبری ایران در سوء قصدی کشته شده است. در حمله طالبان پاکستان به منزل فرمانده یک گروه مخالف طالبان 13 تن کشته شدند. حسن روحانی میگوید صحبت تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا قدم کوچکی بوده و او قصد دارد قدم‌های بلندتری بردارد. سایت اینترنتی روزنامه دیلی تلگراف در بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد مجتبی احمدی، یکی از فرماندهان ستاد جنگ سایبری ایران، در شهر کرج در جریان سوء قصدی کشته شده است. این گزارش به نقل از سایت خبری البرز در کرج می‌افزاید مجتبی احمدی یک شنبه شب گذشته ناپدید شده و روز بعد جسد وی که هدف دو گلوله قرار گرفته بود پیدا شده است. پایگاه اطلاع رسانی سپاه استانی امام حسن در کرج از این موضوع به عنوان حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه یاد کرده و اعلام کرده است موضوع در حال بررسی است و علت اصلی حادثه و انگیزه زارب یا زاربین مشخص نشده است. در حمله طالبان پاکستان به منزل فرمانده یک گروه ضد طالبان دست کم 13 نفر کشته شدند. طالبان پاکستان صبح پنجشنبه امروز به منزل مولوی نبی حنفی سردسته یک گروه ضد طالبان در منطقه اورکزای واقع در مرز افغانستان حمله کردند. در این حمله نبی حنفی زخمی و 10 تن از افرادش کشته شدند. 3 تن از مهاجمان نیز به قتل رسیدند. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و تهدید کرده است که همه مخالفان طالبان به همین سرنوشت دوچار خواهند شد. منطقه اورکزای یکی از 7 منطقه قبیله نشین نیمه خودمختار پاکستان و جایگاه طالبان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌هایی بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌هایی مهم برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. در حالی که تعطیلی بخشی از دولت آمریکا وارد سومین روز خود شده است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها در صورتی حاضر است با جمهوری خواهان مذاکره کند که با بودجه لازم برای بازگشایی ادارات دولتی موافقت شود. باراک اوباما در جلسه روز چهارشنبه خود با رهبران ارشد کنگره همچنین خواستار بالا بردن سقف بدهی‌های دولت شد تا دولت بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد. دولت مالزی مدت ویزای توریستی برای ایرانیان را از 90 روز به 14 روز کاهش داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این تصمیم دولت مالزی از روز اول اکتبر برابر با 9 مهر ماه به اجرا درآمده است. مرتضی جاویدان، کنسول ایران در مالزی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت وزارت خارجه مالزی هنوز این خبر را به طور رسمی اعلام نکرده است. دولت مالزی چندی پیش اعلام کرده بود که تصمیم دارد برای مسافرانی که از مالزی برای سفر غیرقانونی به استرالیا استفاده می کنند مدت ویزای فرودگاهی خود را کاهش دهد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تعطیلی بخشی از دولت ایالات متحده ادامه دارد و دومین روز خود را پشت سر می‌گذارد. به گفته کاخ سفید واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر گونه لایحه‌ای برای احیای هزینه تنها بخش‌های معینی از دولت چون پارک‌های ملی و برنامه‌هایی برای کهنه سربازان را وتو خواهد کرد و آن را ناکافی می‌داند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه کاخ سفید واشنگتن آمده است این تلاش‌های ناکافی جدی نیستند و راهی برای اداره یک دولت شمرده نمی‌شوند. به گفته منابع کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رهبران ارشد کنگره دیدار می‌کند تا از قانون‌گذاران بخواهد دولت را بازگشایند و سقف بدهی ایالات متحده را بالا ببرند. سقف بدهی دولت ایالات متحده 16 تریلیون و 700 میلیارد دلار است. بدون بالا بردن سقف بدهی‌های دولت ایالات متحده، دولت ممکن است تا اواسط اکتبر دیگر پولی برای پرداخت هزینه‌هایش نداشته باشد. چون این سناریویی میتواند به کوتاهی و قصور در امر پرداخت و کاهش بدهی برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده بیانجامد که کاهش عظیم و گسترده مخارج و هزینه های دولتی را رقم خواهد زد. تعطیلی بخش‌هایی از فعالیت دولت ایالات متحده نیمه شب سه‌شنبه اول اکتبر همزمان با شروع سال جدید مالی آغاز و بلافاصله تأثیر شدیدش در سرتاسر ایالات متحده نمایان گشت. رشته گسترده‌ای از ادارات، موزه‌های ملی و بناهای تاریخی از جمله مجسمه آزادی و پارک ملی یلوستون تعطیل شدند. به صدها هزار کارمند ادارات و مؤسسات دولتی گفته شد ضروری نیستند و بدون حقوق مرخص شدند، گرچه حقوق نمایندگان کنگره و رئیس جمهوری همچنان پرداخت خواهد شد. تأثیرات شدید تعطیلی جنبی دولت ایالات متحده در خارج از آمریکا نیز احساس شده و گورستان‌های نظامی ایالات متحده در اروپا به روی بازدید کنندگان بسته شدند. رهبران ایالات متحده ضمانت‌هایی دادند که عملیات لازم برای امنیت ملی و ایمنی تعطیل نخواهند شد. با این وجود، مقامات گفتند کارمندانی که به آنها گفته شده سر کار نیایند، شامل ده‌ها هزار کارمند غیر نظامی وزارت دفاعند. اوباما روز سه‌شنبه در اظهاراتی جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان را به ایجاد اولین تعطیلی جنبی دولت پس از 17 سال متهم کرد و گفت جمهوری‌خواهان یک جنگ ایدئولوژیکی علیه قانون جهانی مراقبت بهداشتی اوباما به نام اوباما کر به راه انداختند. جمهوری‌خواهان به نوبه خود قانونگذاران از حزب دموکرات اوباما را به مخالفت با مذاکره متهم کردند. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید از جمهوری‌خواهان مجلس خواست دولت را بازگشایند. اوباما از جمهوری‌خواهان خواست خدماتی را که آمریکاییان به آنها وابستند دوباره به راه اندازند و به کارمندان دولت که به خانه فرستاده شدند اجازه دهند به کار بازگردند. اوباما افزود این تنها هنگامی روی می‌دهد که جمهوری‌خواهان دریابند کل اقتصاد را بر سر مطالبات ایدئولوژیکی نمی‌توانند گروگان گیرند. یک سخنگوی جان بوهنر، رهبر جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان، موضع کاخ سفید را به طور غیر قابل تحمل ریاکارانه توصیف کرده است. بوهنر در سخنانی برای قانونگذاران به دموکرات‌ها که سنا را در دست دارند، به خاطر رد مذاکره با جمهوری‌خواهان بر سر ایراداتشان به اوباماکر حمله برد. اوباماکر سه سال پیش تصویب و قانون شد و روز سه‌شنبه اجرایش آغاز گشت. رئیس مجلس نمایندگان گفت که دموکرات‌ها درخواست جمهوری‌خواهان را برای حل و فصل اختلافاتشان تحت قانون اساسی رد کردند. بوهنر ادامه داد قانون اساسی تصریح کرده که در صورت اختلاف نظر مجلسین باید بنشینند و بحث و تلاش کنند مسائل را رفع کنند. وی اضافه کرد که آنها حتی نمیخواهند بنشینند و بحثی در این باره داشته باشند. رئیس مجلس نمایندگان اظهار داشت کشور مشکلات بزرگی دارد و امروز دولت مشکلات بزرگی دارد. بوهنر تنها راه حل مشکلات را نشست دوستانه در فکر داشتن مردم آمریکا و رسیدن به توافق دانست. نظرسنجی‌ها از آمریکاییان حاکی است اکثریتی قوی با تعطیلی دولت به عنوان راهی جهت از خط خارج کردن اوباماکر که رسما قانون مراقبت قابل پرداخت نامیده می‌شود مخالف است. حتی اگر قفل میان مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان و سنای تحت کنترل دموکرات‌ها شکسته شود، هر گونه قانون بودجه‌ای تنها موقتاً هزینه‌های دولت را تأمین خواهد کرد و اعتبارش پیش از پایان سال جاری میلادی خاتمه می‌یابد.
خب سری هم به شهر نورنبرگ آلمان بزنیم. جشنواره جهانی فیلم‌های حقوق بشری شامگاه چهارشنبه این هفته هشتمین دور از فعالیت هفت روزه خود را در شهر نورنبرگ آلمان آغاز کرد. ریاست جشنواره امسال به محمد رسولوف کارگردان ایرانی سپرده شده، ولی این سینماگر ایرانی که ممنوع الخروج شده نتوانسته در این فستیوال حضور یابد. قرار است در روز 16 مهر ماه سال جاری طی مراسمی جایزه افتخاری جشنواره نورنبرگ به محمد رسولوف اهدا شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
8 سال پیاپی است که در اوائل فصل پاییز شهر نورنبرگ آلمان شاهد جشنواره بزرگی است که در آن فیلم‌های حقوق بشری ارائه می‌شود. در فستیوال امسال طی 7 روز نزدیک به 90 فیلم از 44 کشور دنیا از جمله ایران به نمایش در می‌آید. بحث محوری اکثر روزنامه‌های آلمان که به این فستیوال پرداختند عدم حضور محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی در این جشنواره است که امسال به عنوان رئیس افتخاری این رویداد فرهنگی هنری برگزیده شده. آقای رسولوف در 28 شهریور ماه پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران، گذرنامه‌اش در فرودگاه ضبط شد و به این خاطر تاکنون نتوانسته نه در جشنواره فیلم در شهر هامبورگ و نه در فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان شرکت کند. آنزا کون، سرپرست این جشنواره، در اولین واکنش خود به این مسئله ممانعت دستگاه‌های حکومتی ایران از سفر رسولوف به آلمان را غیر قابل قبول خوانده و همزمان این اقدام را نیز مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی اندیش و بیان ارزیابی کرده. سوای این، علی صمدی، فیلمساز ساکن آلمان هم که به خاطر نمایش فیلمش در جشنواره نورنبرگ حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره جلوگیری از سفر رسولوف به آلمان اینطور گفته:
احساس خوبی نیستش که یک فردی به خاطر عقیدهش، دیدش، نظرش، فیلمش، هنرش، به خاطر کارش دستگیر بشه یا جلوی مسافرتش گرفته بشه یا تحت فشار قرار داده بشه. اینها چیزهایی نیستش که پسندیده باشه. در هر صورت ممنوع خروج کردن آقای رسولوف، اینها خب مسائلی هستن که با گفتار آقای روحانی همخوانی آنچنانی ندارن و در جامعه های بین المللی این سوال به وجود میاد که تا چه حد میشه روی این گفتارها، این سخنها حساب باز کرد.
علاوه بر فیلم‌های دست نوشته ها نمی سوزند، ساخته محمد رسولوف و 45 دقیقه تا رام الله از علی صمدی، 4 فیلمساز دیگر ایرانی هم فیلم‌هایشان برای نمایش در جشنواره نورنبرگ برگزیده شده. نگار آذربایجانی یکی از این هنرمندان است که فیلم آینه‌های روبروی او برنده جوایزی از جشنواره‌های فجر، نیویورک و واشنگتن به نمایش در می‌آید. این فیلم داستانی از دختری همجنسگرا می‌گوید که با مشکلات فراوانی در ایران دست و پنجه نرم می‌کند.
دستش اولش خجالت می‌کشتم بهش بگم مشکلم چی.
عاشق یه آدم دیگه بودن چجوریه؟
عاشقی باید قسمت آدم بشه. وقتی شد یهو به خودت میای میبینی یکی هست که برات با همه فرق.
تو میخوای توی محله زندگی کنی، پس فردا خانم جون برگرده باید جوابشو بدی.
پلیس؟ پلیس چرا؟
تو که روسری سرت نیست، حالا پدرمونو در میارن.
کاشکی کر بود، کور بود، چلاق بود.
اگه بچه‌تون بزرگ شه و بفهمین همچین مشکل داره چیکار میکنه؟
اگه باباتون بخواد شما رو شوهر بده چیکار میکنی؟
سوای فیلم آینه های روبرو، فیلم مستند فالگوش ساخته محمدرضا فرزاد که به وضعیت سینمای ایران و به آتش کشیدن سینماها در بحبوحه انقلاب 57 میپردازد و همچنین فیلم مستند خاطرات انقلاب بهمن ساخته فرهناز شریفی و بالاخره آتش زیر خاکستر از آرش ستوده هم دیگر فیلم های برگزیده فستیوال نورنبرگ است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا درباره موضوعات مختلف با هم گوش میکنیم.
کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خیلی بهتر از ارتباط با آمریکاست. یه قماریه که بردی برای ایران نداره.
با سخنرانی آقای نتانیاهو مشخص شده که این اسرائیل که همیشه دنبال جنگ و تهدیده و این با اهداف امریکا که کشوری صلح دوست و حامی حقوق بشره منافات داره.
مردم ایران، مردم اسرائیل و مردم آمریکا رو دوست دارن، ولی اسرائیل دوست نداره روابط ایران با آمریکا خوب شه، به خاطر اینکه اسرائیل با این مظلوم نمایی که میکنه و ایران رو به عنوان دشمن خود معرفی میکنه، دوست داره هم مشکلات اقتصادی داخل مملکتش رو توجیه کنه، هم در جهان با این مظلوم نمایی امتیازاتی از کل دنیا بگیره. بنابراین اگر دولت مردای ما عاقل باشن، باید روابط خودشون رو با آمریکا قوی و قوی‌تر کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با رادیو فردا در تماس باشید و همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.